بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره امکان بلکه وقوع ترخیص در اطراف علم اجمالی است. عرض کردم امکانش مانع ندارد، کلام فقط در فعلیت، اما استصحاب که رد کردیم، عرض کردم اگر بخواهیم در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری کنیم، لازمه اش تعارض صدر با زیده. اما راجع به قاعده براءت، اگر براءت عقلی باشد مسلماً جاری نیست. چرا؟ عقاب بلا بیان عقاب بلا حجت، اطلاق اجتنب عن النجس حجت است برای ما، هم در صورت علم تفسیری هم در صورت علم اجمالی. انما الکلام در روایات، روایتی را دیروز خواندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. عرض کردم که این جزء روایتی است که مسعدت ابن صدقه نقل کرده و موردش شبهات بدویه هست. نباید ما روایت را مستقلن در نظر بگیریم. این روایت جزئی از روایت مسعدت ابن صدقه است. مثالهایی که حضرت فرموده اند همه اش شبهه بدویه است. الان روایت دیگر را میخونیم. این روایت که الان میخونیم دو تا بحث دارد. یک بحث حدیثی داریم، یک نوع از خرم شناخت حدیثه، یکی هم کیفیت دلالت. متن حدیث اینه: کل شیء فیه حلال و حرام. مثل حدیث قبلی نیست. حدیث قبلی این بود که کل شیء لک حلال، کل شیء ارکرم هو لک حلال حتی تعرف الحرام. این به شکل دیگره: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول حدیث شناسی، اصول نیست، حدیث شناسیه. مقام دوم آیا این حدیث ارتباطی به علم اجمالی دارد یا ندارد. بنابراین مقام اول را از مقام دوم جدا کنیم، حدیث شناسی. پنج تا در اینجا حدیث داریم، اگر دیشب پیش مطالعه کرده باشد پنج تا حدیثه. دو حدیث عبدالله ابن سنان مستقیماً از امام صادق نقل میکند. عبدالله ابن سنانی که ثقه هست، بیش از هزار روایت در کتب اربعه دارد، دو حدیث مستقلاً از امام صادق نقل میکند: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. تفاوتی که دارد، اولی خیلی مختصره ولی دومی کمی زیل دارد. میگد خدمت حضرت رسیدم، از پنیر سؤال کردم. پنیرهای مدینه در آن زمان از مایه میته استفاده میکردم. بزغاله وقتی که میمرد از خرم انفهه اون را میگرفتن مایه پنیر میکردن. این مسئله در مدینه شایع بوده، نه همه جا. میگرد که سؤال کردم از پنیر، قال هوه یا جبنی، غذای خوبیه. بعد از کنم خدمت که این جمله را گفت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. پس دو روایت مستقیماً عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکند، دو روایت مستقل. سه روایت سوم ارتباطی به عبدالله ابن سنان ندارد، مربوط است به عبدالله ابن سلیمان. اون سنان بود، این سلیمانه، فاملش هم العامری. این هم دو روایت دارد، یک روایت از امام باقر دارد، روایت دومش از امام صادق دارد. روایتش از امام باقر خیلی مفصله، میگن خدمت حضرت رسیدم، در باره پنیر سخن گفتم، معلوم میشود که معلوم بود که چه سؤالیه. پنیرهایی که در مدینه هست گاهی از برای مایه از ملک استفاده میکنن، از شیردان بزغاله ملک. حضرت فرمود یعجبنی، غذای خوبیه. بعد یه غلامی داشت، یه درهمی به او داد، برو بیرون پنیر بخر. پنیر خرید و آورد. فتقدینا، تقدی در لغت عرب به جای سبحانه است. عرب های امروز سبحانه را میگن فطور، نهار را میگن تقدی، و حال که در لغت عرب تقدی همان غذای اول نهار از غدو. فتقدینا خورده. بعد میگه سؤال کردم بالاخره این پنیر تکلیفش چیه؟ گفت مگه ندیدی من خوردم؟ گفتم بله دیدم، ولی میخوام از شما کلمه ای را بشنوم. فقط کل شیء فیه حلال و حرامان فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. این روایت را عبدالله ابن سلیمان از امام باقر نقل میکند. سه روایت چهارم را عبدالله ابن سلیمان از امام صادق نقل میکند مستقیما. بنابراین چهار تا روایت پیدا کردیم، دو تا عبدالله ابن سلیمان مستقیما از امام صادق، دو تا دیگر عبدالله ابن سلیمان، سومی از امام باقر ابو جعفر، چهارمی مستقیما از امام صادق. تا اینجا چهار تا روایت معتبر داریم. انما الکلام در روایت پنجمه. در روایت پنجم روایت مال معاویه ابن عماره. میگد ان رجلن، دقت کنید سوال خواهم کرد، معاویه ابن عمار ان رجلن، رجل میگد من در خدمت امام از کنم باقر بودم، امام باقر، مردی آمد از او در باره پنیر سخن کرد، سوال کرد. حضرت فرمود هو طعامن یعجبنی اون بقیه. از اینجا من سوال میکنم این رجلی که میگد من بودم در محضر امام صادق، رجل دیگر از او سوال کرد، این کی بوده؟ امان عبدالله ابن سلیمان بوده. بنابراین روایت پنجم برمیگردد به روایت پنجم برمیگردد به روایت سوم. اما کلام در اون رجل دیگره، معاویه ابن عمار ان رجل قال من در محضر امام باقر بودم، مردی سؤال کرد. این مرد دوم روشن شد، اون مرد اول کیه؟ مرد اول ما در مقصود احتمال دادیم که همان عبدالله ابن سنان باشه، ولی بعدن به نظرم رسید این اشتباهه، چون عبدالله ابن سنان امام باقر را درک نکرده. تمام روایات عبدالله ابن سنان یا از امام صادقه و کمی هم از امام کاظم. بنابراین رجل دوم همون عبدالله ابن سلیمانه، اما این رجلی که نقل میکند برای ما روشن نیست. اینکه در مفصول گفتن احتمال دارد عبدالله ابن سنان باشد بعیده، چون عبدالله ابن سنان از امام باقر روایتی ندارد، درک نکرده. تلخص حدیث شناسی یا هر عبدالله ابن سنان دو روایت مستقل از امام صادق دارد، دو روایت مستقل من اواجرش را میخونم. دو روایت مستقل کل شیء فیه حلال و حرامان فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. دو، بعض روایت مستقل از عبدالله ابن سنان دارد. عن عبدالله ابن سنان قال سأل رجل ابا عبدالله عن الجبان فقال ان اكله ليعجبني ثم دعا به فاكله. پس دو روایت مستقل از امام صادق، ولی این کلمه من غفلت کردم. در روایت دوم که عبدالله ابن سنان میگد رجلی از امام صادق سؤال کرد، ممکنه همان رجل عبدالله ابن سلیمان باشه، ممکنه، اما قطعا نمیشود گفت. همین مقدار میگد که مردی از امام صادق سؤال کرد و حضرت هم فرمود. دو روایت هم مستقلن جناب عبدالله ابن سلیمان، یکی را از امام باقر دیگری را از امام صادق. از امام باقر اینه: سألت ابا جعفر عن الجبن فقال لی لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل وأكلنا فلما فرغنا الغزاء قلت ما تقول في الجبن قال أولم ترني آكله. بعد این جمله را فرمود. روایت سوم هم در واقع روایت عبدالله ابن سلیمان از امام صادق. پس عبدالله ابن سنان دو روایت فقط از امام صادقه، اما عبدالله ابن سلیمان یک روایتش از امام باقره، روایت دیگرش از امام صادق. فقط روایت پنجمه، اون کدومه؟ روایت پنجم این است که جناب معاویه ابن عمار میگد من در محضر امام باقر بودم، مردی آمد سؤال کرد. عرض کردم احتمال دارد همان مرد دوم همین عبدالله ابن سلیمان باشه، که در واقع روایت پنجم برمیگردد به روایت سوم که خدمت حضرت نشستم. و اما مرد اول که معاویه ابن عمار میگد ان رجلین، این که احتمال دادم عبدالله ابن سنان باشد این بعیده، چون من دو مرتبه حالات عبدالله ابن سنان را مطالعه کردم، دیدم اصلا روایتی از امام باقر نداره، عمرشم کفایت نمی کنه. تا اینجا ما حدیث شناسی را آوردیم. حالا این روایت میتوند دلیل بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشد؟ جواب بدید. آیا این پنج روایت که حضرت رفت پنیر را خرید و خورد و حال این که علم اجمالی داشت بر این که برخی از پنیر سازان مدینه برای از کنم مایه از مکه استفاده می کنن، آیا می تواند دلیل بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشد؟ نه، بحث ما در علم اجمالی محصور است. دو تا سه تا این دیره محصور است. مدینه اون زمان خب در واقع مرکز اسلام بود، هزاران نفر زندگی می کردن، ده ها نفر در اونجا پنیرسازی داشتن. شبهه غیر محصور است، ارتباطی به بحث ما نداره. ولذا میگد کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی که منتشر فیه الحلال و الحرام، در بازار ورز کنید گذرخان نیست اما در بازار دیگر هست، در خیابان از کنم خدمت که نادر هست اما در خیابان عباس نیست، جایی که مستقبستر منتشره چنین علم اجمالی منجز نیست. کل شیء فیه حلال و حرام، اگل حلال و حرام منتشران فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. تم الکلام در ادله ای که می تواند اجازه ترخیص دهد. بنابراین ما مرخصی برای اطراف علم اجمالی پیدا نکردیم، نه استصحاب، نه براعت عقلی و نه اند روایتی که خوندیم. یکی روایت مسعدت ابن صدقه، دیگری هم روایت عبدالله ابن سران یا عبدالله ابن سلیمان. بقیه ها هنا سؤالون، این سؤال را من مطرح میکنم ببینم جواب از اون دور میشنویم. اون این است که چند سال است که ما رسائل خوندیم، کفایه خوندیم، که همیشه علم اصول آمده ادله را دو درجه کرده، یک درجه ادله اجتهادیه، یک درجه اصول عملیه است. گفتن با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصول عملیه نمیرسد. اگر واقعا این درسهای چند ساله ما صحیح باشد، این چه بحثی بود که شما دیروز کردید؟ گفتید با استصحاب بتونیم اطلاق اجتنب عن النجس را مقید کنیم. استصحاب رتبهش پایین تره، اطلاق اجتنب مقدمه. چطور آمدید گفتید با اصل براءت بیاییم اطلاق اجتنب را مقید کنیم؟ ولو قبول نکردیم، اما خود این مسئله توهینه. قبول نکردیم که استصحاب بتواند اطلاق اجتنب را مقید کنه، اما اصلا عنوان این مسئله توهینه. اصول عملیه که حق دارد که بیاید اطلاق دلیل اجتهادی را مقید کنه. بنا شد که جناب اصفهانی از پایین بشنوید. بعد از پایین بشنوید. عجب تکرار میکنه. الجواب آقایان معلوم میشود پیش مطالعه نفرمودن. الجواب ما نگفتیم استصحاب اطلاق را مقید کنه، دلیل استصحاب، استصحاب اصل عملیه اما دلیلش دلیل اجتهادیه. لا تنقض الیقین بالشک دلیل اجتهادیه، مفاد از اصل عملیه. رفع ان امتی مالا یعلمون دلیل اجتهادیه ولو مضمونش اصل عملیه. ایشان خیال کرده است که میخواهیم با مفاد مقید کنیم، نه با دلیل اجتهادی دلیل اجتهادی دیگر را مقید کنیم. اجتلب عن الخمر، اجتلب عن النجس اطلاق داره. بیاییم با ادله استثاب و دلیل براءت اطلاق را مقید کنیم، یعنی با دلیل اجتهادی دلیل اجتهادی دیگر را مقید کنیم. تمر کلام و در این مسئله تنبیهاتون التنبیه الاول از استر الى ارتکاب احد الاطراف. آقایان رسائل را خونده اید، شیخ در رسائل هر موقع یک مسئله را تحقیق کرد به دنبالش میگرد و یجب تنبیه علا اموره. آیا آخوندم سایه به سایه رسائل پیش میرود ولی کار را مختصر کرده. یجب تنبیه علا اموره استرار الى احد اطراف العلم الاجمالی. فرض کنید من در بیابانم، تشنه هستم، اگر آب نخورم میمیرم یا حرجه، اما احد الانائن پاکه و دیگری نجس. آیا استرار اجازه میدهد که احد هما را بخورم یا نه؟ چرا این مسئله رو عنوان کرده؟ مناسبت داره، مناسبت کدومه؟ ترخیص. سابقا میخواستم ترخیص را به وسیله ادله دیگر ایجاد کنیم، حالا میخوام ترخیص را به عناوین ثانویه کل استرار و الخروج عن محل الابتلا که بعدا بیاد. بنابراین تنبیه ما کاملا مناسبت داره. اولا صور مسئله را یاد بگیریم. صور مسئله شش تاست. گاهی من به عهد همای معین مسترم، گاهی نهی به عهد همای مخیر. مثال بزنید، عهد همای معین یکی آب دیگری سرکه است. در بیابانی هستم که 40 درجه حرارت داره، سرکه را بخورم مرا نجات نمیده، اونی که مرا نجات میده آبه. اینجا استرار الى احد الاطراف معینن، اما یقین دارم یکی از اینها نجسه، یا آب نجسه یا سرکه، اما استرار من به احد همال معینه. دو، گاهی به عهده من مخیره، هر دو آبه، اما یکی نجسه و من احتیاج دارم برای حفظ حیاتم یکی را بخورم. پس الاسترار اما الى عهده من معین، کما اینکه یک طرف آب باشد طرف دیگر عرض کردم سرکه، یا عهده من مخیر هر دو آب باشن. آیا استرار موجب ترخیص هست یا نیست؟ این دو صورت. شما گفتی شش تا، یکی دو تا شد. الاسترار علا اقسام ثلاثه، گاهی استرار قبل از علم اجمالیه، گاهی همراه علم اجمالیه، گاهی بعد از علم اجمالیه. استرار قبل العلم، استرار مع العلم، استرار بعد العلم. 3 ضرب در 2 میشود 6 تا. پس مسئله ما دارای صور 6 گانه. الاسترار احد الاطراف معجلن، الاسترار الى احد الاطراف مخیرن، ضرب درسه الاسترار ثارتا قبل العلم و ثانیا مع العلم و ثالثا بعد العلم. آیا اضطرار در اینجا ترخیص ایجاد میکند یا نه؟ در اینجا سه تا نظریه داریم. یک نظریه مال مرحوم خراسانی در کفایه است، نظریه دوم نظریه خراسانی در حاشیه کفایه است، نظریه سوم مال شیخ انصاری در رسائله. و چون سایه به سایه کفایه پیش میریم، اول باید نظریه کفایه را بخوانیم، بعدن بریم در حاشیه چه گفته، بعدن ببینیم شیخ انصاری چه گفته. جناب خراسانی در کفایه چراغ سبز روشن کرده، میگد اگر انسان به یک طرف مستر شد، علم اجمالی از اثر میفته، هم میتونم مستر را بخورم، هم میتوانم اون دیگری هم که مستر نشدم بخورم. فارسی چه گفتیم؟ اضطرار چراغ سبزی را روشن کرده برای همه اطراف. در همه شش صورت میفرماید شما میتونید از همه اطراف استفاده کنید، اما یکی که رفع اضطرار میکند، اون دیگری هم که مستر نیستید مانعی نداره. چرا؟ اصلا یه فکر عجیب و غریب میگه چرا؟ آیا آخون مردیست محقق، بدون مدرک سخن نمیگوید، یک دلیل عقلی دارد، بگد از اضطرار من حدود تکلیف، الاسترار من حدود تکلیف، استرار از حدود تکلیفه، یعنی ما قبل الاسترار مورد تکلیفه. فاذا وصل الامر الى الاسترار حکم از بین میره، الاسترار من حدود تکلیف. اگر بخواهیم درست کنیم بگیم عدم الاضطرار من حدود تکلیف، اما هنگامی که به اضطرار رسیدیم اصلا دیگه تکلیف نیست. چرا؟ رفع عن امتی مستر رو الی، که انهو تا اضطرار نیامده تکلیف هست، اما هنگامی که اضطرار رسید که انه فوق تکلیفه، دیگه ورای تکلیفه. حالا که ورای تکلیفه، میگد من همین را که میخورم ممکنه از کنم خدمت که همینی که معین میخورم، یکی آب از دیگری سرکه، ناچارم آب بخورم، میگد ممکنه نجس همین آبی باشد که میخورم، اون دیگر پاکه، احتمال داره. یا احد همل مخیر، اونجا که من یکی را انتخاب بکنم، لأن منتخب من همان نجس باشد، بس اون دیگر شبهه من میگه. تمام بیانش اینه، میفرماید تکلیف ما قبل الاضطرار، فاذا وصل الاضطرار تکلیف حدش تمام میشه. بعدن نکته را تکرار میکنم، میفرماید جایی که مخیرم یا معینم، در معین اونو که میخورم لعل نجس همان باشد، اون دیگری میشود شبهه بد بگه. یا در مخیر یکی را که انتخاب میکنم ممکنه نجس همان مخیر باشد، اون دیگری میشود شبهه بد بگه. بناهن علا هازا میفرمگد هر موقع که اضطرار پیش آمد تکلیف مرتفع، دیگه همه اطراف جائز الارتکابه، خواه معین باشد خواه مخیر. تکرار میکنم، بگد لعل اونی که من برمیدارم خواه معین خواه مخیر نجس همون باشد، اون دیگری می شود شبهه بد میگه. بعد میگن انقود، انقود را میگیم دیگه شما را مرخص میکنیم. انقود کفایه است دیگه، انقود. جناب عالی در جای دیگر فرمودید که اگر من علم اجمالی داشته باشم اما یکی را با پایم بزنم بریزم، گفتید از دیگری باید چه کنم؟ اجتناب کنم. اگر احد الطرفین ریخته شد میگن از بعدی باید اجتناب کنم. چرا؟ میگن ولو علم اجمالی نیست، اما ولو علم اجمالی نیست اما اثر علم اجمالی هست. اون علم اجمالی سابق میگن از دیگری اجتناب کن. آیا آخون میگن این بود به من چنین اشکار کنی؟ پس استرارم همینه، اگر من به این مسترم مثل این میمورد که با پایم بزنم بریزم، از دیگری باید چه کنم؟ اجتناب کنم. قلت میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است، بینهما فرقه. اون کدومه؟ عدم الاسترار من حدود تکلیف، اما بقاء موضوع از حدود تکلیف نیست. بقاء موضوع از حدود تکلیف نیست. من یکی را که زدم بلو موضوع 50% از بین رفت، باید از دیگر اجتناب کنم. نباید ریختن یکی را با استرار یکی بگیرم. چرا؟ لأن عدم الاسترار من حدود تکلیف، اذا جاء الاسترار تکلیفم میپرد میره. اما اگر یک طرف را ریختیم حکم باقیه، باید از دیگری اجتناب کنیم. تم کلام در فرمایش خراسانی در کفایه فردا ببینیم نظریه من در فرمایش ایشان چیست. انشاءالله فردا.